خیلی ها حتی توی خیلی از ویدیوها مثلا جلوی بچه ها لواشک میزنن نمیدونن چیه، و اینکه این هم یکی از عجایب ایران بود. و حالا یه چیز دیگه دوباره در رابطه با همین خوراکی و اینا، اینکه مردم ایران اینجوری هن که قرص ها برای هر مریضی و هر برای هر بیماریشون از قرص استفاده میکنن. مثلا سردرد داری قرص استفاده میکنی، دندون درد داری قرص استفاده میکنی، و هر چیزی از قرص بیشتر استفاده میکنن. و خب جالب اینجاست برای من که عادیه، ولی من یکی از دوستانم که توی سوئیس هستش، البته اون توی سوئیس به دنیا آمده ولی سوئیسی نیست، اینو بهتون بگم که اون دوستم فارسی زبانه، البته خیلی سخت میتونه فارسی حرف بزنه، یعنی من ترجیح میدم که سوئیسی یاد بگیرم ولی اون با من فارسی حرف نزنه، چون خیلی سخت حرف میزنه و واقعا نمیتونه. ولی بازم که با هم دیگه حرف میزنیم خیلی تعجب میکرد از اینکه مثلا مردم ایران برای هر مریضی، برای هر بیماری قرص استفاده میکنن. یعنی گفت اینجا اصلا اینجوری نیست، خیلی کم قرص تجویز میکنن، بیشتر مثلا وقتی بهش میگی سرم درد میکنه یا حالا هر چیزی، میگن که برو چشمه آب گرم یا این درمانای طبیعی رو توصیه میکنن. و اینکه من حالا دیروز پردوزم خونده بودم برای درمان افسردگی مردم چین 24 ساعت تو قبر میخوابن، میگن موثره. اینم دوست من میگفت شما قرص این شکلات این یه خوراکی هر دقیقه میخورید. اینم خواستم بهتون بگم که اینم برای خیلی عجیبه که مردم ایران، ما البته من خودم هم واقعا برای هر چیزی چی میکنم به مصرف قرص، و میدونم این شاید صحیح هم نباشه، چون من یه جا خوندم که میگن زیاد که قرص مصرف کنی باعث میشه که دیگه بدنت به قرص واکنش نشون نده، البته نمیدونم درسته یا نه. مورد بعدی در مورد یه چیزی کاملا متفاوت تره، در مورد فرش ایرانی. خودتون میدونید که فرش‌های ایرانی از قدیم و تا به الان یکی جزء بهترین فرش‌های جهان محسوب میشه، و خب این که اینجوریه که توی جهانم شناخته شده است فرش ایرانی، به خاطر اون بافت قشنگش، به خاطر بافت زیباش، و اینکه به خاطر کیفیتش. البته من یه چیز عجیبی که راجع به فرش ایرانی شنیدم، این که میگن همیشه فرش های دستباف ایرانی یه جوری درست میکنن که یه عیبی، یه نقصی یه جاش باشه، و اون میگن که فرش، اونایی که فرش ها رو میبافن قالی بافا، میگن از عمد این کار رو انجام میدن برای اینکه بگن که بی نقص فقط خداست. یعنی این فرش رو یه عیبی، یه نقصی توش، حالا این ناهماهنگی توش ایجاد میکنن که بگن فقط خدا بی نقصه، یعنی همه ما عیب و نقص داریم. و واقعا این اگه این راست باشه خیلی زیباست. و اینکه حالا ما خیلی بسیار از آشناهامون که خارج از ایران هستن برای تعطیلات کریسمس یا تعطیلات نوروزی وقتی میان ایران، از ایران با خودشون فرش میبرن، و اینکه واقعا با خودشون فرش میبرن و میگن هیچ جا به پای فرش ایران نمیرسه.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است، و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید. عزیزانی همراه، از آدینا محمد آدینایف فعال اجتماعی تاجیک یک داستانی عبرت آموز را با هم میشنویم.
درود عزیزان، با یک قصه خوب و آموزنده میخواهم امروز شما را مهمانی کنیم. میگویند یک آیله صحرانشین در یک بیابان زندگی میکردند. آنها برای خود خیمه داشتند و همه آن کسانی که در گرد و اطراف آنها بودند در خیمه ها زندگی میکردند. یک روز یک اتفاق افتاد و شب هنگام یک روباه حمله کرد و مرغ و خروسان این خانواده را همه را کشت خورد. صبح وقتی بیدار شدن دیدن مرغ ها همه مرده، خورده نیست. خیلی نگران، خیلی غمگین شدن از این واقعه، چون مرغ‌ها برای اونها تخم می‌دادن. خب چند روزی دیگر گذشت، صبح بیدار شدن دیدن سگ اونها مرده است. این دومین شکست در عائله، باز غمگین تر شدن. در میان چند روزی دیگر گذشت، خب یک شب یک حیوانی درنده دیگر آمد نزد خیمه آنها، خری آنها را کشت و خورد. صبح خیستن دیدن خر پاره پاره مرده است، باز غمگین تر شدند. گفتن این چی بلا است که هر روز بر سر ما می آید. در میان چند روز گذشت، یک صبح از خواب بیدار شدند، وقتی دیدند در گرد و اطراف همه خیمه ها ویران، گشتند دیدند هیچ کسی در خیمه ها نیست. بعد فهمیدند که راهزن ها یک شب اونجا حمله کردند، همه را به اسارت برده اند و هر چی که آنها داشتند باری آنها را دزدیدند و بردند، مگر این خانواده. پدر این خانواده یک مرد بسیار سالخورده تجربه داری بود. فرزندان خود را جمع کرد و گفت فرزندانم، آیا شما می دانید در میان این قدر خیمه ها چرا تنها خیمه ای ما سالمان؟ گفتند چرا؟ گفتند شما چند روز قبل از کشته شدن مرغ های ما، سگ ما از مردنش و از کشته شدن خری ما همه تان غمگین شدید، اما شما نمی دانید که خداوند به واسطه همین ها جان ما را نجات داد. دزدان وقتی که آمدن به دیگر خیمه ها حمله کردن، چطور فهمیدن که خیمه در کجاست؟ چون شب تاریک بود بیابان، از آوازی خر و سگ و مرغ‌هایشان میفهمیدند که در اینجا یک خیمه است. می آمدن حمله میکردن، میبردن و باز نوبت دیگر. همین طور از آواز این حیوانات آنها تشخیص میدادن که در کجا هست. وقتی اینها نه مرغ داشتن، نه سگ داشتن، نه خر داشتن، هیچ آوازی نبود، خوب دزدان اینجا رو پیدا نکردند. عزیزان، عین همین معنا رو اگر ما نگاه کنیم، خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم برای ما پیام زیبایی دارد. میگوید در سوره بقره، بسیار چیزهایی هستند که شما برای شما بد میتابند، شما آنها را بد میبینید، اما دانید که خیر شما، خوبی شما در همان است. و بسیار چیزهایی هستند که شما آنها را دوست میدارید، میخواهید به دست آورید، اما دانید که شر شما، بدی شما در داخل آن است، شما اما نمیدانید و برای شما نشده ایستاده است. به همه اینها خداوند داناتر و عالمتر است. میگوید امیدوارم از این قصه امروزه برای خودتون یک درس گرفته باشید. خدا یار و مددگاری همه شما عزیزان.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت تا هفته دیگر. به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، امیدوارم شام خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنوین.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. امید است در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما خوبان همسفر میشیم در استان کرمان و بازدید از ارگ راین. ارگ راین یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحت بیش از 22 هزار متر مربع دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر بالای تپه‌ای قرار دارد. ارگ راین یکی از دوشهای فرمانروایی میرزا حسین خان راینی بوده که در زمان نادرشاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. این ارگ پس از ترنگونی زندیه به دست آقا محمد خان قاجار جای زندگی نوادگان میرزا حسین خان نامی به میر حسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند. فرمان روایی پدر و پسر در این ولایت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین دارد، تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، از طریق گزارش همکارم با ارگ راین بیشتر آشنا شوید.
ارگ راین با مساحت بیش از 20 هزار متر مربع پس از ارگ بم دومین بنای خشتی جهان به لحاظ وسعت است و پس از تخریب ارگ بم بر اثر زلزله این شهر بیش از گذشته مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است. قطب گردشگری راین و ارگ در 110 کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. این بنای زیبای خشتی که در جنوب شرقی شهر راین و بر فراز تپه‌ای قرار گرفته است، تا حدود زیادی به ارگ بم شباهت ظاهری دارد. پلان آن تقریباً مربع شکل است و برج‌های متعدد در اطراف آن ساخته شده است. ارگ راین هم مانند سایر قلعه‌ها بخش عامه‌نشین و اعیان‌نشین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز مردم مثل زورخانه، مسجد و استبل در آن دیده می شود که دیدن آنها برای مسافرین و گردشگران تجربه جذاب را به همراه دارد. قطبه‌های اختصاص یافته در ارگ کار خرید سوغات را برای مسافران راحت کرده است. از مشهورترین سوغات‌های راین و ارگش چاقوی راین است. صنعت چاقوسازی با کیفیت مثال زدنی در این شهر رایج است. در سفر به راین و ارگ هرگز از خرید انواع گیاهان دارویی کوهستانی و سنتی که از کوه هزار به دست می‌آید غافل نشوید. ارگ و شهر راین در دامنه کوه مرتفع هزار واقع شده و هر کس ضمن دیدار از این ارگ با شکوه می تواند چشم‌انداز های بی نظیر طبیعی این منطقه را شاهد بوده و با دیدار آبشار راین در نزدیکی این مجموعه تاریخی بهره سفر خود را بیشتر و بیشتر کند. مردم مهمان نواز راین چشم به راه مسافرینی هستند که فرصت حضور خود را در این استان با دیدن ارگ راین مختنم می شود. تجربه فراموش نشدنی از ایران گردی، کرمان گردی و راین گردی.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. باغ شازده ماهان، باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوههای تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. باغ شاهزاده به گونه استقرار یافته که حد اکثر استفاده از مناظر بدی داخلی را به صورت زیر امکان پذیر می سازد. در بدو ورود به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ منظره چهار باغ و در جهت عکس آن منظره کوه را امکان پذیر می سازد. این مناظر عمده یعنی رویت حرکت آب، حوزها و آبشارها هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدی داخلی را ارائه می دهند. دوستان عزیز شنونده، این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود، تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی میتوان دید. تاریخ بنای باغ 1276 خورشیدی است. هر ساله گردشگران از این باغ زیبای ایرانی بازدید میکنند و از زیبایی و طراوت آن لذت میبرند. باغ شاهزاده در تاریخ 30 تیر ماه 1390 به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان خوب برنامه یک گوهر. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. یاران صمیمی، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام بزن اینه.
دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر و صمیمی، فرارسیدن ماه محرم را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان باشیم. عزاداری ها و سوگواری هایتان قبول باشد.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، قصد داریم کتابی را خدمت شما خوبان معرفی کنیم در راستای آزار جنسی بانوان در جامعه. انشالله که برنامه این هفته مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، برنامه یک گوهر در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه این هفته کارشناس برنامه به موضوع آزار جنسی میپردازد. قبل از اینکه بخش کارشناسی برنامه را تقدیم و حضور شما خوبان کنیم، با هم مرور میکنیم که آزار جنسی چی هست. آزار جنسی شامل تمام رفتارهایی میشود که ماهیت جنسی و توهین آمیز داشته و با وارد کردن آسیب به شخصیت‌های مادی یا معنوی فرد، موجبات ناراحتی وی را فراهم می‌آورد. با توجه به این تعریف، بیان جوک‌های جنسی ولو از طریق پیامک یا پیام رسان‌های اینترنتی، مورد خطاب قرار دادن عابرین در خیابان با الفاظ جنسی و یا روش‌های دیگر که به اجبار فرد را در این ارتباط مورد خشونت قرار می‌دهد، می توانند آزار جنسی قلمداد شوند. بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انحرافات اجتماعی از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راهکارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخذ از آن با انحرافات جنسی عموماً و خشونت و آزار جنسی خصوصاً به شدت برخورد می کند. هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوهای رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می شود. فطرت انسان و روح جوامع انسانی ذاتاً با هر گونه زور و خشونت مخالف است و به همین دلیل کاربرد هر گونه خشونت انحراف و کجروی محسوب می شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد این نوع از انحراف سابقه طولانی به درازای عمر بشر دارد و به هر میزانی که بشر از آموزه های آسمانی فاصله بگیرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تکثر انحرافات، تجربی ها، جنایات و فجایع افسوده می شود. در معارف دینی و تعالیم آسمانی، انواع و اشکال خشونت و آزار رسانی نسبت به انسان ها، بلکه نسبت به همه موجودات، اهم از گیاهان و حیوانات، ممنوع و ناپسند شمرده شده است. و در روابط اجتماعی، رعایت حقوق یک دیگر و ابراز مهربانی، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تاکید فراوان بوده است، تا جایی که پیامبر بزرگ اسلام اعمال خشونت و آزار را زشت‌تر و مبغوض‌تر از شرک به خدا اعلام می‌نماید. امروزه اعمال خشونت بر علیه زنان و آزار آنان به گونه‌های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزار جنسی زنان است که به شدت در حال گسترش است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره اندیشی از طریق راه حل‌های دینی می باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله آزار جنسی زنان در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که باید با استفاده از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین و به ویژه سیاست جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. نگاه به آمار در این زمینه نشان از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی دارد، اگرچه هنوز کل سطح جامعه را فرا نگرفته است.
من دکتر لیلا رحیمیان، روانشناس و مشاور، همراه شمام. سلام دوستان و عزیزان شنونده. می‌خوایم در مورد بایدها و نبایدهای گفتگو با آزاردیدگان آسیب جنسی با شما گفتگو کنیم. اینکه کسانی که بازمانده آسیب جنسی هستن چه حرفایی رو مجاز هستیم بهشون بگیم و چه چیزهایی رو نباید بگیم. بیشک بعد از وقوع آزار جنسی، تبعات رنج‌آور اون تا مدت‌ها و گاهی همیشه با فرد قربانی همراهه. اغلب قربانی در گذراندن زندگی بعد از این اتفاق هولناک تنهاست، در حالی که برای التیام اثرات این رنج مدام به کمک‌های حرفه‌ای نیاز داره. خشونت جنسی و جنسیتی خشونتیه که بر علیه یه شخص به خاطر جنسیتی اون صورت میگیره. هرگاه شخصی برخلاف میلش و از طریق اجبار، تهدید یا فریب وادار به انجام کاری بشه، خشونت جنسی یا جنسیتی علیه اون اتفاق افتاده. اگرچه اغلب قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی دخترها و زنها هستند، اما پسرها و مردها هم در معرض خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند. اما رسیدیم به بخش مهم گفتگومون، اینکه واقعا به بازماندگان آزار جنسی چه حرفایی رو بگیم و چه مواردی رو مجاز نیستیم که بگیم. اولین نکته این که بنا رو بر درست بودن حرف راوی بگذارید. یعنی چی؟ یعنی کسی که به عنوان آسیب دیده داره با شما صحبت میکنه، درد دل میکنه یا داره مسئلهش رو مطرح میکنه، اعتماد کنید به گفته های اون. طبق گزارش مرکز بیماری های آمریکا، از هر 3 زن بیشتر از 1 زن و تقریبا از هر 4 مرد 1 مرد در طول زندگی خودش با خشونت و آزار جنسی مواجه میشه. اما وقتی که این آمار انقدر زیاده، این سوال مطرح میشه: چرا کسانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن در این مورد سکوت میکنن؟ پاسخش اینه که ماهیت آزار جنسی به همراه خود شرم آزار روحی و فشار منفی اجتماعی فراوانی داره و برای فردی که تحت آزار بوده بسیار سختی که به مرحله حرف زدن درباره آزار برسه. به همین دلیل بسیاری از بازماندگان آزار برای همیشه در مورد این اتفاق سکوت میکنن و ممکنه برای عده دیگه زمان ببره تا بتونن در موردش صحبت کنن. پس وقتی که صحبت میکنن حرفاشون رو شنونده باشین. تحقیقات نشون داده که اگه بازماندهی با وجود همه مشکلات حاضر بخواد نام اون فرد آزارگر رو بگه و شرایط آزار رو بازگو کنه، با اطمینان 90-98% حقیقت رو به شما میگه. نکته مهم دیگه که به بازمانده های آزار جنسی باید بگیم اینه که آثار جرم رو پاک نکنید. بسیاری از اوقات فرد آزار دیده از روی خشم و انزجار بلافاصله شروع به از بین بردن هر نشونه ای از فرد آزارگر میکنه. پس بسیار مهمه که به فرد آسیب دیده یادآوری کنید که هر چیزی که در صحنه جرمه در حد امکان باید دست نخورده باقی بمونه. حتی لباس، مو، بزاق فرد و گاهی خیلی از مواردی که در صحنه جرم وجود داره به عنوان سند مورد بررسی قرار میگیرن. پس به همین دلیل به فرد تاکید کنید تا زمانی که به پزشک و پلیس مراجعه نکرده حمام نره، حتی مسواک نزنه، به آثار و صحنه جرم هم دست نزنه و حتی میتونه عکس بگیره از صحنه جرم که بتونه به عنوان سند از اونها استفاده کنه.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما و بخش‌های مختلف این برنامه همراه بودید، از حضور گرم شما خوبان سپاسگزاری می‌کنیم و همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارشناس امور مهاجرت در سمت شعبه سیاست شناسی اکادمی خواجگی خلق نزد ریاست جمهوری روسیه بورد میخائیل میگوید یکی از سببهای افزایش میزان جنایتکاری میان مهاجران میتواند ندانستن زبان روسی باشد. این نکته را میخائیل ضمن همایش بخشیده به مسائل مهاجرت که در مسکو برگزار شد بیان داشته است. وی میگوید اکثر مهاجرانی که امروز وارد قلمرو روسیه میشوند جوان هستند و زبان روسی را به خوبی نمیدانند. با گفته او اکثر مهاجرانی که امروز در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند جوانان هستند و در کشورهای مستقل تربیه یافتند و جهان بینی دیگر دارند. با نوشته سامانه سپوتنیک، میخائیل بورد این نظر را دارد که سطح زباندانی مهاجران کشورهای آسیای مرکزی فرق میکند و این میتواند باعث مناقشه های عامه و افزایش جنایتکاری در قلمرو روسیه و در میان مهاجران کاری گردد. وی تاکید کرده مثلا مهاجران کاری قرقیز در مقایسه با مهاجران از دیگر کشورهای آسیای مرکزی زبان روسی را خوبتر می‌دانند. از این رو بیشتر در ساحه‌های خدمت‌رسانی که علاقه با ساکنان بومی را در نظر دارد کار و فعالیت می‌کنند. بورده گفت که محض همین نابرابری‌ها می‌تواند باعث مناقشه‌های عامه میان مهاجران کاری و حتی جنایتکاری در قلمرو روسیه شود. اظهار نظر کارشناس روس در رابطه با افزایش جنایتکاری در قلمرو روسیه در میان مهاجران کاری در این کشور در حال است که بنابر آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد جنایت‌های صادر کرده شهروندان خارجی در قلمرو روسیه در 5 ماه سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 9.5% افزایش یافته است. بنابر اطلاع منبع، از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در فدراسیون روسیه 17,000 جنایت، از جمله نزدیک به 14,000 جنایت از جانب شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل صادر شده است. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق، شماره قانون شکنی ها میان شهروندان اتحاد دولت های مستقل نسبت به سال قبلی 14.6% زیاد شده، حصه آنها 81.9% را تشکیل داده است. در همین حال
شماره جنایت ها علیه شهروندان خارجی صادر شده 8% افزوده 6,500 را تشکیل داده است. در روسیه لایحه کودکان در اینجا راه اندازی شد که برای تعلیم زبان روسی به کودکان مهاجران کاری در قلمرو این کشور تأسیس داده شده است. بنابر نوشته سامانه گزیت رو، فرزندان مهاجران کاری مقیم روسیه می توانند از خدمت این نرم افزار برای آموزش زبان روسی در پلتفرم ویژه اینترنتی استفاده کنند. کودکان می توانند در پلتفرم مخصوص تهیه شده اینترنتی detisdes.rf با زبان روسی به طور فعالانه یا در ارتباط بودن شروع کنند. برای کودکان کورس های مخصوص ویدیویی از جانب معلمان زبان روسی همچون زبان خارجی تهیه کرده شده اند. علاوه بر این در پلتفرم بسیار بخش های فراغتی و تعلیمی جایگیر کرده می شوند، از فیلم های تصویری تا سریال های تلویزیونی. مکسیم شیان مدیر لایحه گفت که یک قسم کتابخانه مندرجه برای همه اشتراکچیان لایحه دسترس خواهد بود و قسم آن تدریجا به انجام درس‌های ویدیویی گشاده می‌شود. وی تأکید کرد امیدواریم که این باعث ادامه تحصیل کودکان مهاجران در قلمرو روسیه می‌گردد. همچنین برای دانشجویان محفل‌های سخنرانی در موضوع‌های روزمره و چاره‌بینی‌های مستقیم در شهرهای گوناگون کشور برگزار می‌شوند. همه ویدیوها با زیرنویس‌ها با یک چند زبان هستند که شما می‌توانید آنها را خودتان انتخاب کنید. زیرنویس‌ها با زبان‌های تاجیکی، ازبکی، قرقیزی و آذربایجانی تیار کرده می شوند. باید گفت که طرح کودکان در اینجا هستند نه تنها برای آموزش زبان، بلکه برای اجتماعی و همگرایی کودکان مهاجر با جامعه روسیه نیز عملی کرده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس روس میگوید مطابق شوی مهاجران بدون فراهم آوردن فضای خیرخواهانه در کشور قبول کننده غیر امکان میباشد. ولادیمیر مکامل راهبر بخش آموزش جریان‌های مهاجرتی و همگرایی پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علم‌های روسیه در کنفرانس مسکو منطقه حسن تفاهم گفت که متاسفانه در پایتخت‌های روسیه از جمله شهر مسکو و سن پترزبورگ بیگانه ستیزی مشاهده می‌شود که با آن باید مبارزه برده شود. و همچنین علاوه کرد که مهاجران را بدون فراهم آوردن فضای خیرخواهانه از سوی جامعه قبول کننده مطابق کردن غیر امکان است. ولادیمیر مکامل تأکید کرد ما باید همین گونه ظرفیت مهاجران را بپذیریم. ما باید تمام بحث ها درباره بالا بردن صفت مهاجران کاری را خاتمه دهیم. ما باید با مهاجرانی که هستند کار کردن را یاد بگیریم. و علاوه کرد که مهاجرانی که معلومات عالی یا معلومات میانه حرفه‌ای دارند در جایهای کار میکنند که عموماً اختصاص لازم نیست. در همین حال ولادیمیر مکامل گفت که روند مهاجرت از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای دیگر غیر از روسیه نچندان زیاد است. وی گفت ما برتری داریم. این میراث یگانه فرهنگی و زبان است. می خواهد یا نه، زبان روسی در کشورهای اساسی دانار مهاجرت آموخته می شود. همچنین در روسیه انجمنهای بزرگ تأسیس یافته است. آقای مکامل، جذب متشکل مهاجران به روسیه را شیوه مناسب جذب کارگران خارجی و این کشور نمی داند. راهبر بخش آموزش جریان‌های مهاجرتی و همگرایی پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علم‌های روسیه گفت جذب متشکل مهاجران بیشتر بر کارخانه‌های بزرگ لازم است. اکثر مهاجران کاری در روسیه در بخش خدمت رسانی کار می‌کنند. به همین خاطر است که جذب جمعی کارگران مهاجر نه در همه حالت مؤثر است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اگر در ملک بیگانه غریب و بی‌نوا مانی، اگر بی بال و پر دست بلای مبتلا مانی، تو در خانه استی یک سر رونی دیرم و با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با خدا با تو، ای تنها خدا.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
احمد سروان بود. وقتی از دانشکده افسری اومد بیرون، ستمان دو شده بود. اما حالا بعد از این همه سال، سروان بود. با 4 تا ستاره روی شونش. روی سینش و بازوش پر بود از آرمهای مختلف. هر نشان برای یه دوره تخصصی. هلیبورن،